بالاخره تو حوزه‌های علمی رشد علمیمون زیاده، چرا تو این حوزه آره چه مشکلی وجود داشته؟
ببین دانشش اولا درست کار نشده، نه در دانشگاه‌های ما نه در مدارس ما. بحث هوش مصنوعی در دنیا در مدارس دارن کار میکنن، در ایران در دانشگاه‌ها هم کار نمیشه. دو تا موضوع در هوش مصنوعی هست خیلی مهمه. یک، خود دقیقاً سیستم که مشخصات ویژه داره، من عرض میکنم مشخصات یک سامانه هوشمند چی هست و دقیقاً ما به چه چیزی میگیم اصلا سیستم هوشمند. این هم یک گپی است که در حوزه های سافت ور و هارد ور یا سخت افزار نرم افزار ما تو ایران وجود داره. هر سخت افزار و نرم افزاری که تحت وب باشه رو به هیچ وجه هوشمند نمیگن. متاسفانه در ایران به اینها میگن هوشمند، مثل سامانه های سی آر ام یا سیستم های ای آر پی یا سیستم های دیگه که در ایران هستن اصلا هوشمند نیستن. ما به اینا میگیم هوشمند یا در عوام میگن. نکته دوم، بجز سیستم کاربران سیستم هستن. امروز من خیلی از شرکت ها و سازمان ها، هم سازمان های دولتی هم شرکت های خصوصی که طیف گسترده ای میتونن از سیستم هوش مصنوعی استفاده بکنن، وقتی صحبت میکنید تازه اول باید بگی اصلا هوش مصنوعی چی و کاربردش در سازمان شما چی. میگه اول برای ما توضیح بدید، حالا وزیرش باشه، معاون وزیرش باشه.
یعنی ما علی رغم اینکه 14 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم، واقعا اینها وارد سیستم دولتی هم شدن و جذب شدن،
حتی خصوصی
آشنایی حتی اولیه با هوش مصنوعی ندارن.
بیای ندارن.
بله.
شما الان اگر سرچ بفرمایید،
یکی از چالش‌های ما اینه، میتونیم بگیم که مثلا تو سیلابس های درسی باید بیاد حتما.
اینو من خیلی تاکید داشتم، ما حتی در دانشگاه تهران در دانشکده مدیریت به عنوان سه واحد درسی پیشنهاد کردیم این کار انجام بشه، در حال پیگیری هستن. ولی واقعا در همه دروس باید بحث هوش مصنوعی، چون هوش مصنوعی به کامپیوتر ربط نداره، هوش مصنوعی بخش برین ور سیستمه، بخش سخت افزار و نرم افزار.
یعنی شما الان دارین اصرار میکنین که تازه سه واحد درسی بذارن هوش مصنوعی،
حداقل در همه درس ها، ادبیات باشه، تاریخ باشه، پزشکی باشه، مهندسی باشه.
یعنی شما دنیا 50 سال پیش شروع کرده، کشورهای همسایه 20 سال قبل شروع کرده.
من استناد مقاله ای میدم،
ما الان شما به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه میگم من دارم اصرار میکنم که سه واحد بذارن.
بله من حتی تو سازمان ها با وزارت خونه ها صحبت کردیم، مرکز آموزششون برای مدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی صنایع حتما بحث بی آی رو مطرح کنن. شما نمیتونید تجارت داشته باشید بدون اینکه از هوش مصنوعی استفاده کنید. چرا؟ چون اگر من بخوام یه محصولی رو به یک کشور صادر بکنم، نیاز دارم بیش از 3000 ولیو یا متغیر رو تحلیل بکنم، از نظر قیمت، از نظر محصول، از نظر مشتری، از نظر رقبا، از نظر ارزش، از نظر رفتار مصرف کنندگان، از نظر مباحث تعرفه‌ای، قیمت و و بحث‌های دیگه. اینو نمیتونید شما دستی اونم بر اساس ثانیه تحلیل بکنید. شما باید به یک منبعی از دقیقاً تحلیل اطلاعات دسترسی پیدا بکنید که به صورت لحظه‌ای بازار رو برای شما تحلیل کنه. یکی از مشکلات تجارت ماست که ما مثلا میگیم ترید مپ نداریم، یعنی نقشه تجاری مبتنی بر هوش مصنوعی نداریم، پس شما تحلیل از بازار هدف ندارید. محصولی که داری میفرستید هم از نظر پرایسینگ یا قیمت مشکل دارید، هم از نظر نوع محصول و دقیقاً علایقی که مشتری اون
مشتری
داره، وضعیتی که تو رقبا داره. ما در رابطه با هوش مصنوعی، من معتقدم در حوزه شاید مثلا هوا فضا، در حوزه فنی مهندسی باز یه مقدار پیشرفتمون خوبه، اما در حوزه مدیریت اقتصاد و تجارت صفریم، چون همه مدیران دولتی ما باید به دلیل اینکه اصلا هوش مصنوعی چه کار میکنه، کاربرد هوش مصنوعی اینه که میتونه متغیرهای بسیار هجیم در حد چند میلیون ترابایت رو ظرف یک دهم ثانیه تحلیل بکنه، در اختیار مدیر بده، کاری که اگر قرار بشه مغز انسان انجام بده، این باید مثلا چند صد هزار آدم ظرف چند سال بشینن تحلیل انجام بدن که امکان پذیر نیست. پس اگر من یک سازمانی دارم در حوزه تجارت یا در حوزه مدیریت، مثلا آموزش پرورش و صنایع تعاون یا شرکت‌های دولتی و خصوصی، من می‌خوام تولید انبوه داشته باشم، صادرات داشته باشم، ریسرچ مارکت نیاز دارم.
چون به اینجا رسید بس، من می‌خوام بگم که اول یه آمار ارقام می‌بدین، ما چقدر فارغ التحصیل هوش مصنوعی داریم، مثلا چقدر دانشجو داریم الان، چقدر تو کتب درسی مدارس راهنمایی ابتدایی و دبیرستان ما
مدارس نداری؟ نه چون من الان یکی از بحثام با دوستان در حوزه
هنرستان ها و کار و دانش و اینا، بحث هوش مصنوعی کار نکردیم،
کار نمی کنیم. ببینید کلمه هوش مصنوعی رو من نمیگن، من مفهوم درست هوش مصنوعی
نه میگن. میخوام بگم الان ما مثلا فارغ التحصیل تو این رشته چقدر داریم؟
ببین ما در بعضی از دانشگاه در زمینه هوش مصنوعی، دانشگاه شریف، امیرکبیر، علم و صنعت تحت عنوان داریم، اما جنبه سافتوری یا سخت نرم افزاری رو دارن کار میکنن. ببین
نه دانشکده اختصاصی داریم با این عنوان؟
نه نه به عنوان هوش مصنوعی من اطلاع ندارم. تا اونجایی که من سرچ میکنم
علمی که این همه بالاخره بهش اهمیت داره میده دنیا.
من اینجوری میگم، یک نفری که دانشجو رشته مدیریت، اونجوری نگیم چه رشته‌ای است، من میگم یه نفری که رشته ادبیات میخونه، تاریخ میخونه، مدیریت میخونه، اقتصاد میخونه، بیمه میخونه،
باید هوش مصنوعی هم بگذره.
او باید سوال کنه آیا در طی دوران کارشناسی ارشد و دکترا چیزی به نام هوش مصنوعی خوندی؟ میگه نه. این افتضاحه. اینکه یک رشته‌ای در یک دانشگاهی هوش مصنوعی باشه مشکلی رو حل نمی‌کنه، چون اون در حوزه سافت‌ور یا هاردور خودش داره کار می‌کنه، مثلا داره یه رباتی می‌سازه. بله هوش مصنوعی ربات ربطی به از نظر تکنولوژی و از نظر فناوری هیچ ارتباطی بین اون و حوزه اقتصاد و مدیریت و علوم انسانی نیست. شما می‌خواید مملکت،
اتفاق خوبی افتاده آقای دکتر، شما هوش مصنوعی در حوزه علوم انسانی دارین مطرح می‌کنه، آقای دکتر بحثای فنی مهندسی رو بیشتر مطرح می‌کنه، جناب آقای مهندس حداد ما از یه زاویه دیگه دارم به موضوع نگاه می‌کنم.
امروز مشکل اساسی کشور که ما گیر حوزه مدیریت و اقتصادیم، که حضرت آقا هم دو بار امسال حداقل تاکید داشتن برای اینکه حوزه هوش مصنوعی چرا ازش غفلت میشه در حوزه مدیریت‌های دولتی، یه موضوع جدی است. شاید من قبلا هم تو صدا سیما موردی بحث کردم، موضوعات رو در هوش مصنوعی اهمیتش گفتم. خب تاکیدات حضرت آقا به نظر من فصل خطابه دیگه. همه دستگاه‌ها، من الانم تو یکی از وزارتخونه‌های مهم بودم، از اونجا اومدم، اونجا هم تاکید می‌کردم، می‌گفتم شما چطور می‌تونید حوزه اقتصاد این مملکت رو مدیریت کنید در حالی که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنید؟ یعنی اینکه شما مثلا 1,000,000 پروژه رو یک آدم نشسته داره مدیریت می‌کنه، در حالی که هزار تا برای یه پروژه کمه. بنده. یا باید یه سیستم هوشمندی وجود داشته باشه که KPI یا شاخصهای پروژه رو بتونه تحلیل بکنه، در اختیار مدیر بذاره، پس من مدیر از همه چی اطلاع دارم. اگر من بگم نه من از 100,000 تا پروژه اطلاع دارم، این حرف اضافه است. شما یک پروژه رو هم نمیتونید مدیریت کنید، اما هوش مصنوعی میتونه همزمان ظرف 0.1 ثانیه صدها هزار پروژه رو با هم مدیریت بکنه و به شما بگه مشکل پروژه کجاست و سطح پیشرفتشون چیه و به شما راهکار بده. این راهکار خیلی مهمه.
بحثی که مطرح میشه، ما چیز حدود 90,000 ظاهرا پروژه نیمه تمام داریم در کشور، برای اینها فکری شده تو حوزه هوش مصنوعی؟
بالاخره الان تقریبا میتونم بگم، قاطعانه بگم، حدود 6 ماه بعد از فرمایشات رهبری تازه سازمانا دارن میگن آقا بیاد برای ما بحث هوش مصنوعی
مطرح کنیم.
یعنی من یه جمله‌ای رو یه زمانی توی یه جایی گفتم از مقامات عالی، گفتم که تا زمانی که حاکمیت کشور پای کار هوش مصنوعی نیاد مشکل حل نمیشه. چون من تو حوزه حکومت خیلی کار کردم تو هوش مصنوعی مدیریتی، اما با تغییر مدیریت همیشه به هم ریخت، مثل جاب سینگل ویندوزی که ما سال 90 اجرا کردیم و سیستم های دیگه. الان با فرمایشات رهبری و تاکیداتی که من تو این چند روز تو سازمان ها میدم، سازمان بازرسی، وزارت اقتصاد، وزارت کار، دوستان دیگه پای کار اومدن.
بله.
این خیلی مهمه. من نظرم که این برنامه های شما هم میتونه فرهنگ سازی بکنه برای اونایی که نشنیدن و بدونن مدیریت امروز 95% رو حوزه بیای، 5% کتاب و تئوریه، و اگر نداشته باشید شما بگید نمیدونم هوش من 180 هم که باشه، شما یه پروژه رو میتونید به زور مدیریت کنید، نه 180,000 تا پروژه رو.
حتما باید بلد باشید. چایتون رو بفرمایید سرد نشه. بشمان. در خدمت های دکتر پارسا هستیم. اینو بریم بحث فنی مهندسیش هم مطرح بفرمایید و اون امیدواری که قرار بود بدیم ان شاء الله به شنوندگان هم بفرمایید.
خیلی استفاده کردیم از صحبت های دکتر. ببینید حالا من در ادامه فرمایشات های دکتر، ما یه مفهوم هوش مصنوعی داریم که خب این هوش مصنوعی توی هر حوزه‌ای مثل مدیریت یا علوم انسانی یا هر رشته دیگه چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. یه بحث دیگه بحث فنی و تکنولوژیکه که حالا ما فهمیدیم که این کارایی رو میشه از این مفهوم هوش مصنوعی بیرون بیاریم و حالا یک مهندس نرم افزار، یه مهندس هوش مصنوعی که خب توی دانشگاه تخصصی هوش مصنوعی خونده، برنامه‌نویسی خونده، میتونه اونو پیاده سازی کنه. یعنی حالا من جوری که فهمیدم از فرمایشات دکتر اینه که ما تو همه رشته ها باید یه بحث مفهومی هوش مصنوعی داشته باشیم که خب تو این رشته ما چه کارایی میتونیم از هوش مصنوعی داشته باشیم، اون کارایی رو بکنیم، چه بهره برداری میتونیم داشته باشیم. حالا اون که انجام شد، حالا میریم فوق التحصیلای تخصصی هوش مصنوعی میگیم خب ما این کارو میخوام انجام بدیم، این پارامترها رو داریم، این خروجی رو میخوام ازش بگیریم و حالا شما بیاین به صورت فنی برنامه‌نویسیش کنید و اینو ما تو بحث هوش مصنوعی داشته باشیم. در مورد سوالتون که فرمودید بحث خودران، ببینید بحث خود الان توی دنیا بحث روز اول خودروه، یعنی الان خودروسازی اول که تسنا هست سهامش اول شده بعد از مدت‌ها که حالا شرکت‌های دیگه بودن روی زمینه خودران داره کار می‌کنه و همه خودروسازی‌ها الان رقابت‌های شدیدی دارن توی بحث خودران، یعنی الان بحث روز اول صنعت دنیاه و ما اگر بخوایم رقابت کنیم توی صنعت خودرو جهان الان بهترین موقع است که ما خب خودروسازی حالا توی بحث‌های قبلیش شاید یکم عقب موندگی داشته باشیم، ولی اگر بتونیم از امروز که روزیه که همه دنیا داره تو این زمینه کار میکنه ما هم همزمان رو این زمینه کار بکنیم و تکنولوژی‌های خودروی خودران، حالا بعد از اون تکنولوژی خودروی برقی، اگر بتونیم الان کار بکنیم میتونیم رقابت‌های خیلی خوبی داشته باشیم توی دنیا. حالا کاری که ما داریم انجام میدیم اینه که ما یه سری تکنولوژی فنی خودروی خودران رو توسعه بدیم توی مرکز تحقیقاتمون، کنارش تحقیقات بازار داشته باشیم که چه کارهایی انجام میشه داد. ما در حال تأسیس یه مرکز دیگه هستیم با یکی از همکاران که یه مرکز نوآوری خودروهای نوین باشه و اونجا بتونیم ما نیازهای صنعت رو کشف کنیم که الان ما توی دست خودروهای خودران که سطوح مختلفی داره از سطح‌های کمتر هوشمندی هم میشه وارد شد که یکم ماشین به راننده کمک بکنه، حالا کاملا خودران و بدون راننده نباشه. و خودروسازی هم تا اونجا که من اطلاع دارم و رفت آمد دارم با خودروسازی ها دارن روش کار میکنن مدت هاست و ما میخواییم نیازهای صنعت رو کشف کنیم و بتونیم از این برم دانشجوهایی که روی این زمینه کار میکنن، استارتاپ هایی که باز من دیدم روی تجهیزات خودروی خودران دارن کار میکنن، منتظر یه بازاری هن که بتونن اون محصولشون رو ارائه کنن، دانشگاه ها تست ها بیاد روی این زمینه کار بشه. یعنی این بحثی که گفتم ارتباط صنعت و دانشگاه مشکل داره، بتونیم اینو یه مرکزی باشه که این اختلافه رو این فاصله رو پوشش بده و این ارتباط رو ایجاد کنه. یعنی تو همه صنایع اگه اتفاق
چقدر بیفته؟ فاصله داریم ما با اون چیزی که الان در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده و خودرو خودران اومده، تاکسی خودران داریم، چقدر فاصله داریم ما؟ فکر میکنین با این مسیری که ما داریم میریم و این مشکلاتی که حالا هم آقای مهندس حداد فرمودن هم آقای دکتر قاسمی، چقدر فاصله داریم، چقدر زمان داریم که بتونیم برسیم به اونجا؟
بحث علمی و تکنولوژی که هیچی کم نداریم، همونجوری که آقای مهندس حداد فرمودن ما نیروهایی داریم که الان دارن صنعت دنیا رو میچرخونن و تو داخل هم اینا هستن، خب بهشون توجه نمیشه.
علمی و تکنولوژیکی مشکل نداریم
اصلا، از دانش تکنولوژی و دانش هیچ مشکلی نداریم، فقط مشکل ما بحث مدیریتیه که ما این احساس و نیاز رو داشته باشیم، این دلسوزی رو داشته باشیم که وقتی دنیا داره به این سمت میره ما عقب نمونیم. ما وقتی که خودروهامون، حالا بحثا یکم چالشی میشه، وقتی که ما خودروهامون رو حالا به هر کیفیت تولید میکنیم و فروشمون تامینه، خب این معلومه که ما نیازی نداریم، خب گرونتر هم میشه خودرومون و از اون ور هم اعتراضات قیمت و اینا چیز میشه. به هر حال باید این فضای بازار خودرو ایران درست بشه، حالا به هر صورتی، حالا بحث مدیریتیش من تخصص ندارم، که حالا از این بعد تکنولوژی جدید بتونه تو این صنعت وارد بشه.
ولی به نظر من دادم اسرائیل هم ایران خودرو سایپر از هوش مصنوعی استفاده کردن این کارو میکنن؟
نه
این که بالاخره بازارشون تامین این اتفاقات که داره میفته. یه مثالی رو آقای دکتر پارسا قبلش زدن که بالاخره دنیا داره به این سمت میره که خودرو هم خودران باشه و هم در یک مسیری مثلا فرض کنین به جای استفاده از چراغ قرمز و چراغ سبز و چراغ زرد و اینها از طریق اینترنت اشیا بالاخره این اتفاق بیفته که بتونه تنظیم بکنه این رفت و آمد اینها رو در چهارراه و میادین و اینها. اینها رو برداشتتون چیه؟ بالاخره شما تاکید دارین رو بحث استفاده از هوش مصنوعی در حوزه اقتصاد، در حوزه مدیریت. این مشکلی هم که جناب دکتر پارسا فرمودن چه اتفاقی میفته این وسط و راهکار پیشنهادیتون چیه؟ ما چجوری میتونیم این مشکل رو واقعا حل بکنیم؟
ببینید، تکنولوژی مربوط به حوزه هوش مصنوعی در همه این کاربری‌ها یکیه. اون چی که تفاوت داره در حقیقت نوع استفاده و خروجی است که ما از سیستم انتظار داریم. من بذارید یه بار کلیات یک سامان هوشمند رو بگم چیه. یه سامان هوشمند سه بخش داره، یه بخش ورودی داره، یه بخش فرایند داره، یه بخش خروجی. من بارها شاید به سازمان‌ها و شرکت‌ها گفتم اگر سیستم این مشخصات رو نداره، هوش مصنوعی چه تو هواپیما، چه تو ماشین، چه تو سازمان اقتصاد، چه تو کمیته امداد فرق نمی‌کنه.
ورودی، پردازش، خروجی باید داشته
باشه. ورودیش باید حتما از طریق کلود سیستم یا محیط اینترنت دیتا رو جمع بکنه، یعنی قدرت پروسسینگ داشته باشه. آره. از تحلیل تصویر، شما ماشین هم که باشه باید عکس بگیره، تصویر صحنه جلو رو بگیره، تبدیلش بکنه به کاراکتر و بتونه درک پردازشش بکنه که بتونه بگه این مانع هست، کجا باید حرکت کنه، به کدوم سمت حرکت کنه. این سیستم برای همه یکیه. قسمت وسطش که دقیقا قسمت پروسس سیستم هست، همه سامانهای هوشمند سه بخش مهم دارن. یک کلان داده دارن، یک قسمت حوزه دیتابیسی دارن که حوزه نالج بیسی است که حوزه پایگاه دانششونه، و یک بخش هم دقیقاً دیتا آنالیسیس یا تحلیل داده رو دارن که میتونه بین پایگاه دانش و پایگاه داده که کلان داده یا بیگ دیتا ارتباط برقرار کنن. خروجیش هم حتما باید شاخص باشه. اگر این سه بخش بتونه کسی طراحی کنه، که در ایران ما جوانای بسیار نخبه، من سالهاست دارم با بچه های دانشگاه های مختلف کار میکنم، توی کشورهای پیشرفته با شرکت های بزرگ بین المللی تو حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن، اما توی ایران به این دلیل که مدیر تفاوت بین سیستم هوش مصنوعی و غیر اون نمیدونه و اصلا نمیدونه هوش بی آی چیه و نمیدونه چقدر میتونه کمک کنه. الان حالا فرصت باشه من کاربری های این سیستم در حوزه اقتصاد و مدیریت عرض میکنم، ببینید چه طیف گسترده ای تو هوش مصنوعی و چقدر کمک میکنه که بهره وری شما از 3% به 70-80% برسه، که ترید شما از مثلا 12 میلیارد برسه به چند میلیارد. ما نزدیک 3000 میلیارد دلار گردش مالی اقتصاد اطلاعات در دنیا داریم، ایران صفره. خروجی این سیستم
فرصتمون خیلی کمه. تیتروار اگه بفرمایید مقداری
کاربردهاشو من بعضیشو عرض میکنم. ببینید در حوزه مدیریت برای افزایش بهره وری بی‌نهایت، یعنی شما اگر 10 سال دیگه هم برید جلو بهره وری شما 3-5% افزایش پیدا نمی‌کنه مگر اینکه از بی آی برای تحلیل استفاده کنی. حوزه اچ آر ام کمک می‌کنه، حوزه مدیریت منابع انسانی، رتبه بندی منابع انسانی، طبقه بندیشون، حوزه سی آر ام این ارتباط با مشتری از جلب و از کشف و جلب و جذب و نگهداری میتونه سیستم مدیریت بکنه. یکی از عناصری که در حوزه مارکتینگ و بازار بی‌نهایت برای تولید کننده ها و شرکت ها مهمه. در حوزه اقتصادی برای مدیریت سرمایه گذاری و مارکت پلنینگ یا مطالعه طرح‌هایی که هر منطقه نیاز داره، الان این یکی از گپ‌های بزرگ کشور ما تو حوزه اقتصاده. ما نمیدونیم اصفهان چی نیاز داره، ما نمیدونیم بوشه به اساس مزیت‌هاش، این رو سیستم میتونه، با ذهن فرد نمیتونه، اونم خب بالاخره ذهن گرایش میده دیگه، من نماینده مجلس، من مدیر نمیدونم فلان، دوست دارم تو اون شهر فلان چی اتفاق بیفته، در حالی که بر اساس فرصت ها با چیزی دیگه اتفاق بیفته. توی حوزه دقیقاً تجارت تحلیل بازارهای بین المللی میده، تحلیل قیمت رو میده، تحلیل رفتار مصرف کننده میگه، ارزش های بازار اونجا رو میده. من حالا مواردی باشه خدمت شما عرض میکنم چقدر فاصله است بین اونهایی که از هوش مصنوعی در حوزه تجارت استفاده میکنه در سوداوری و تجارت، چون با اونهایی که استفاده نمیکنه. اصلا قابل قیاس نیستن این دو بخش.
متشکرم آقای دکتر. فکر کنم ما باید برنامه دیگه خدمت دوستان باشیم و بهش بپردازیم، وقتمون رو به اتمام هست. در حد یک دقیقه آقای مهندس حداد اگر نکته‌ای دارین در خدمتتون هستیم.
من با توجه به اینکه دوست ندارم حالا یه حس ناامیدی هم ایجاد بشه، من مثلا اون طرف قضیه رو هم به بچه‌ها بگم، به
خیلی عالی
ممکنه صحبتو بشنون. ببینید ما ممکنه توی یک سری از صنایع بزرگ گپ تاریخی با کشورهای دیگه، با کشورهای توسعه یافته داشته باشیم، ولی توی بحث‌های تکنولوژیکی و توی بحث‌های حالا نرم افزاری به خصوص ما میتونیم این فاصله که وجود داره خیلی سریع جبرانش بکنیم. یعنی حالا تکنولوژی مثل هوش مصنوعی هم از سال 2006-2007 که حالا دیپ لرنینگ و مسائل دیگه وارد شده خیلی داره بیشتر استفاده میشه تو کشورهای دیگه. قبل از اون به خاطر امکانات سخت افزاری که نبود اینجوری نبود، بحث مثلا کامپیوتر کوانتومی که الان تازه اومده، تازه یکی دو تا کشور بزرگن که شرکت بزرگن که تونستن یه سری کامپیوتر کوانتومی داشته باشن و قبلا این موضوع نبود. بحث متاورس که الان داره مطرح میشه، چیزی که تازه داره مطرح میشه توی این حوزه ها، به خصوص به خاطر اینکه خیلی ممکنه بتونه فرای از تحریم ها، فرای از اتفاقات خاصی که حالا برای ایران وجود داره بتونه توش کار بکنیم، اگه بهش اهمیت خوب داده بشه میشه یه کارایی کرد. یعنی اینطوری نیست که بگیم هیچ امکانی برای هیچ پیشرفتی وجود نداره، نه، این امکانات وجود داره، این اتفاق میتونه بیفته، فقط به شرط اینکه واقعا اون مدیریت این تصمیمو بگیره که به جوونا این در واقع این فضا رو بده که کار بکنن و اتفاقات خوب بتونن رقم بزنن.
متشکرم، استفاده کردیم از محضر همه دوستانی که در استودیو حضور داشتن و همچنین جناب عالی که به شکل تلفنی خدمتتون بودیم، جناب مهندس پوریا حداد. من فکر میکنم که انشالله باید حتما برنامه ادامه پیدا بکنه و شبهای آینده بتونیم خدمت عزیزان باشیم و استفاده کنیم و انشالله این موضوع مهم و حساس رو بیشتر بحث و گفتگو بکنیم و انشالله بتونیم چالش ها و فرصت هایی که در این حوزه هست رو بیشتر معرفی بکنیم. در خدمت شنوندگان عزیز بودیم با حضور اساتید گرامی، جناب دکتر علی پارسا، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقاتی وسایل نقلیه هوشمند و خودران چیتا در دانشگاه تهران، جناب دکتر سید احمد قاسمی، رئیس محترم بنیاد تجارت هوشمند کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه، و مهمان تلفنی هم جناب مهندس پوریا حداد، مدیر عامل یک از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، و سرکار خانم فاطمه گنجلی، صدا بردار، هم در خدمتتون بودیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30001035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. اگر بخشی از این گفتگو را از دست دادید میتونید برنامه کاربردی ایران صدا را نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کل گفتگوهای علمی رو ملاحظه بفرمایید و ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون بهره‌مند بفرمایید. همه اساتید حاضر در استودیو، مهمان عزیز تلفنی و شما شنوندگان گرامی رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
به زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید. یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن،
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از ترفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید، میریم به توی برنامه.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Thank you. با نام تو آغاز که رحمان و خدایی، بی نام تو هرگز نرسد راه به جایی. سلام همراهان عزیز، شب بخیر، امیدوارم که تندرست باشید. از رادیو گفتگو همراه شما هستیم با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 صبح، به امید همراهی گرم و صمیمانه شما که از طریق 30,035 با ما در ارتباط هستید و لحظات خوبی رو با همدیگه خواهیم ساخت. امیدوارم که در نهایت آرامش نفس بکشید و شب بسیار آرامی داشته باشید. با اعلام ساعت 22 دعوت میکنم با همکاران خوب و پرتلاشم در برنامه زنده صدای